ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز خبرها. ترکیه در 20 روز گذشته حدود 3000 افغان را از آن کشور اخراج کرده و به افغانستان فرستاده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید می کند که در این جمع 7 کودک و 7 خانواده هم شاملند. مقام های طالبان گفتند که سازمان بین المللی مهاجرت به هر یک از این افراد اخراج شده 12000 افغانی کمک نقدی کرده و خدمات صحی نیز به آنان عرضه شده است. ترکیه افغان هایی را که بی اسناد هستند و به گونه غیر قانونی به آن کشور رفتند اخراج می کند. این در حال است که پاکستان روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را از اول ماه نوامبر آغاز کرده. بر اساس گزارش‌ها ایران هم اخیراً روند بازداشت و اخراج افغانان بدون اسناد را تشدید کرده. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که 608 خانواده شامل 3340 تن از پاکستان دیروز از طریق گذرگاه اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان اواخر روز یکشنبه گزارش داد که با هر یک از این خانواده ها 10000 افغانی پول نقد کمک شده است. این خبرگزاری به نقل از مقام های طالبان همچنان گفته که 359 خانواده بازگشته از طریق گذرگاه ترخم شامل 1376 نفر دیروز ثبت و بایومتریک شدند. دلجویی یک میلی پوش کرکت افغانستان از شماری از مردم در کلکته هند با استقبال و پذیرایی بسیاری از هندی ها و بازیکنان کرکت روبرو شده است. در ویدیویی که با تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده دیده می شود که رحمان الله گربوز بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان با فقرایی که شبها در کنار جاده ها خوابیدند کمک نقدی می کند. بسیاری از رسانه‌های هندی از این ویدیو گزارش کرده و هندی‌ها از این کار بازیکن افغان قدردانی کردند. تعدادی از بازیکنان مشهور جهان کرکت از جمله بازیکن هندیول اصل نیوزیلندی راچن رویندرا علاوه بر تقدیر از کار گربوز گفته است که بازیکنان افغان قلب مردم را در داخل و خارج از زمین کرکت به دست آوردند. سفر ملی پوشان کرکت افغانستان در جام جهانی با 4 برد و 5 شکست به پایان رسید و بازیکنان افغان به روز یک شنبه وارد کابل شدند. یک هیئت اوکراین به رهبری یولیا سویردینکو معاون اول صدر اعظم و اندری یرماک رئیس اداری دفتر ریاست جمهوری این کشور به روز یک شنبه به ایالات متحده رسید. مقام ها می گویند این هیئت اوکراینی با جانب ایالات متحده درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و موضوعات دیگر گفتگو خواهد کرد. یرماک در تلگرام نوشت که هیئت در قصر سفید، کنگرس، بنیادهای فکری و با نمایندگان برخی از سازمان ها دیدارهای خواهد داشت. و حدود 500 شهروند خارجی نوار غزه را روز یک شنبه ترک کردند و به مصر رسیدند. یک مقام امنیتی مصر به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این افراد شهروندان 15 کشور مختلف هستند. روزنامه القاهره نیوز نزدیک به سرویس های اطلاعاتی مصر خبر داد که در همین روز 7 مجروح فلسطینی نیز از گذرگاه رفح عبور کردند و وارد خاک مصر شدند. گذرگاه رفح تنها محل عبور در مرز میان نوار غزه و مصر در روزهای جمعه و شنبه به دلیل آنچه شرایط امنیتی خوانده شده بسته و خروج شهروندان خارجی و مجروحان فلسطینی از آن متوقف شده بود. ساعت پیشتر روسیه اعلام کرد که 70 شهروند این کشور روز یک شنبه توانستند با عبور از این گذرگاه غزه را ترک کنند و وارد خاک مصر شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در بیشترین دقایق این ساعت دو برنامه هفتگی داریم: زن و زندگی و ساعت درسی. پیش از آن این گزارش. فعالان حقوق زن در پاکستان از دستگیری و بازگشت اجباری پناهجویان افغان به ویژه زنان و کودکان انتقاد می کنند. به اساس گزارش ها بسیاری از زنان و کودکان مهاجر افغان در شهر کراچی پاکستان از سوی پلیس اذیت می شوند. فعالان حقوق زن در پاکستان از جمله منیزه کاکل می گوید که رفتار تحقیرآمیز با پناهجویان افغان باید فوراً پایان یابد.
منیژه کاکر از وکلای مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی میگوید که زنان پناهجوی افغان از ترس پلیس پاکستان شبها نمیتوانند بخوابند. او به رادیو آزادی روز یکشنبه گفت که پلیس پاکستان بیشتر در دل شب به خانه ها سر میزنند و به شمول زنان و کودکان مهاجران افغان را بازداشت و زندانی میکنند.
زنانا خاص کردا شکایت کولی چې مونږ د آرام کپڑے هم
زنها شاکی هستند که حتی نمیتوانند لباس های معمولی بپوشند و همیشه چادر و برقه را در کنار خود دارند تا مبادا پلیس بیاید و آنان را دستگیر کنند. از نظر روحی آنقدر عذاب میکشند که میگفتند شبها نمیتوانند بخوابند. آنان همچنین شکایت کردند که هنگامی که پلیس عملیات یورش و تفتیش را انجام میدهد هیچ پلیس زن همراه آنان نیست.
تعدادی از فعالان حقوق زن از جمله خانم کاکر در واکنش به اقدامات پلیس پاکستان جلسات اعتراضی برگزار کرده و در شبکه‌های اجتماعی نیز کمپاینی را برا انداختند. با گفته خانم کاکر، پلیس پاکستان آن کودکانی را هم بازداشت کرده و از پدر و مادرشان جدا ساخته که در آنجا به دنیا آمده اند و تا هنوز سند هویت ندارند. سلسله بازداشت و از زندانی کردن افغانها در کراچی از 2 سال به این سو ادامه داشته است، اما اخیراً که روند اخراج اجباری مهاجران بدون اسناد افغان از اول نوامبر آغاز شده، پلیس بازداشت و اخراج این افغانها را شدت بخشیده است. گروهی از فعالان حقوق زن در پاکستان و افغانستان به نام جنبش واک نیز از بازداشت اجباری پناهجویان افغان به ویژه زنان و کودکان به شدت انتقاد کردند. در این جنبش زنان مشهور از جمله وران گلونی و دیگران شاملند. آنها اکثرا در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی را منتشر می‌کنند و می‌خواهند که رفتار تحقیرآمیز با پناهجویان افغان متوقف شود. یک عضو این جنبش بختوره کلیواله در یک پیام گفته است:
در مورد پناهجویان افغان باید کمی انسانیت نشان داده شود و ما مخالف خشونت علیه پناهجویان افغان هستیم.
هنا جیلانی رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفته است که این کشور سیاستی برای مدیریت و ثبت نام مهاجران غیر قانونی ندارد، با وجود اینکه 40 سال میزبان مهاجران بوده است. او همچنان از روند کنونی حکومت برای اخراج پناهجویان به ویژه آن دسته از پناهجویانی که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان به پاکستان رفتند انتقاد کرد. در 2 روز گذشته حدود 2000 پناهجوی زندانی افغان در ولایت سند پاکستان از طریق راه چمن با بس‌ها به کشورشان فرستاده شدند. پیش از این هم پلیس و سایر مقامات پاکستان متهم به رفتار خشونت‌آمیز با مهاجران افغان شده بودند. در مجموع با آغاز روند اخراج اجباری 1.7 میلیون پناهجوی افغان توسط پاکستان از اول نوامبر بیش از 300 هزار افغان از طریق راه دورخم و چمن به کشورشان فرستاده شدند که بیشترشان زنان و کودکانند. پاکستان با انتقاد از طالبان افغان آنان را متهم کرده که در مبارزه پاکستان با تحریک طالبان پاکستان همکاری نکردند. مقام های پاکستان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات طالبان پاکستان در داخل پاکستان به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین اسلام آباد خرابی و وضعیت امنیتی را مسبب اخراج مهاجرین افغان بی اسناد میداند، اما طالبان افغان اظهارات مقام های پاکستانی را رد میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی گفت که آنان مسئولیت برقراری صلح در پاکستان را ندارند. در این حال کمیته بین‌المللی نجات و اداره نجات کودکان در بیانیه‌های جداگانه در کنار انتقاد از بازگشت اجباری افغان‌ها در آستانه زمستان گفتند که این افراد با مشکلات شدید روبرو هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک افشاگر جرایم جنگی احتمالی نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان امروز محاکمه می شود. دیوید مک‌براید یک وکیل مدافع پیشین بود که تحقیقاتش سبب شد دستگاه عدلی و قضایی استرالیا تحقیقات در مورد جنایات جنگی احتمالی نیروهای ویژه خود در افغانستان را آغاز کند. بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیا، مک‌براید به افشای غیر قانونی اسناد دولتی و شمار تخلفات دیگر متهم است که اگر مجرم شناخته شود به حبس طولانی مدت محکوم می شود. جزئیات در این گزارش.
دیوید مکبراید به دزدی وسایل حکومتی، تخلف از قانون دفاعی و افشای غیرقانونی سند حکومتی متهم است. محاکمه این وکیل مدافع نظامی پیشین روز دوشنبه در سر محکمه استرالیا در کنبرا پایتخت آغاز می شود. دیوید مکبراید در یک گرد همایی که روز یکشنبه به حمایت از افشاگران جنایت جنگی برگزار شده بود، حکومت را متهم به پنهانکاری جرایم کرد.
من نمی خواهم که سرباز بیگناه نیروهای خدمات هوایی فقط به خاطر خرسندی رسانه ها به زندان برود. اما من فکر می کنم که بن رابرت اسمیت باید به اندازه کافی محاکمه شود. و آیا او محاکمه می شود؟ محاکمه او چقدر وقت می گیرد؟ 20 سال؟ این خنددار است که آنان چگونه در قضیه من نسبت به دیگری با سرعت عمل می کنند. این به شما نشان می دهد که آنان نسبت به جرایم به رازها بیشتر توجه می کنند.
اشاره مکبراید وکیل مدافع پیشین به بن رابرت اسمیت، یک سرباز مشهور نیروهای خدمات هوایی استرالیا بود که به خاطر خدمت در افغانستان چند مدال هم گرفته بود، اما بعداً به کشتن 6 تن از زندانیان غیر مسلح افغان متهم شد. رابرت اسمیت که در اوایل امسال به خاطر همین اتهام‌ها بالای 3 روزنامه هم دعوا کرده بود، محکمه او را مقصر شناخت و اعلام داشت که روزنامه‌ها بسیاری از ادعاهای خود را ثابت کردند. دیوید مکبراید وکیل مدافع نیروهای دفاعی استرالیا بود که بین سال‌های 2011 به 2013 به افغانستان فرستاده شده بود. او بعد از به دست آوردن معلومات در مورد احتمال کشته شدن مردم ملکی توسط نظامیان استرالیایی در سال 2014، اتهام‌هایی را در سطوح داخلی مطرح کرد. مکبراید بین سال‌های 2014 و 2016 شواهدی را در این زمینه با ABC رسانه ملی دولتی استرالیا شریک کرد. بالاخره اتهام‌ها و شواهد مکبراید سبب آغاز روند تحقیقات دستگاه عدلی و قضایی استرالیا شد که افغان فایلز یا دوسیه افغان یاد می شود. نیروهای استرالیا به کشتن دست کم 39 افغان غیر مسلح متهمند. حکومت استرالیا و دستگاه عدلی و قضایی آن تا کنون در مورد اتهام‌های مکبراید کدام تبصره تازه نکردند. مرکز قانون حقوق بشری استرالیا روز یکشنبه در اعلامیه محاکمه دیوید مکبراید وکیل مدافع افشاگر در مورد احتمال کشته شدن افغانان غیر نظامی را محکوم کرد. این مرکز در اعلامیه خود افزوده که محاکمه این افشا کننده دیگر افشاگران جرایم جنگی احتمالی را متردد می‌کند و آزادی رسانه‌ها را زیر سوال می‌برد. این مرکز حقوق بشری استرالیا می‌افزاید مکبراید نخستین کسی است که به خاطر افشای جرایم جنگی محاکمه می شود، در حالی که به گفته این مرکز او یک افشا کننده است نه یک مجرم احتمالی جنگی. 39,000 سرباز استرالیا در چوکات ماموریت نظامی ناتو در افغانستان خدمت می کردند که از این گروه 41 سرباز کشته شدند.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون وقت نشر دو برنامه هفتوار رسید. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که میگویند آغاز کردن رابطه زندگی کار چندان دشوار نیست، اما نگه داشتن آن کار مشکل است، که یکی از این مثال های بارز آن ازدواج می باشد که محرک دوام این رابطه را می توان محبت و احترام متقابل میان زن شوهر دانست. اما به خاطر دوام محبت و احترام در میان زن شوهر و ابراز علاقه و احترام به همدیگر نیاز است، کاری که اکثرا در جامعه افغانی با دید فرهنگی جامانده از زمانهای قدیم به آن دیده شده و سبب شده است بیشتر اوقات مردان از ابراز و نمایان ساختن حس محبت و احترام به همسر خود به خصوص نزد اعضای خانواده و دوستان خودداری کرده و برعکس با رفتار سرد و عمرانه خود با آنها رفتار می نمایند. هرچند بیشتر زنان افغانستان این گونه رفتار مردان خانواده هایشان را پذیرفتند، اما بان هم از این بابت نوع حس حقارت و کمبینی را در خود تجربه کردند. فضیله نام مستعار زن است که در جریان 10 سال زندگی مشترک همواره با تحقیر و رفتارهای نامناسب از جانب شوهر بخصوص در مقابل خانواده و اقارب قرار گرفته و با این وضعیت گزاره کرده است که به گفته خودش این رفتارها او را در چشم اطرافیانش کم و بیارزش ساخته است.
شوهر پیش روی مردم، مثلا اگر برادرم می آمد یا مامایم یا یک دوست از طرف خودشان می آمد، می اگر عادت بد داشت پیش روی از اونا بیارزش فکر می کرد. با پیش روی از او اگر یک امر کدنی می بود دامر سرم می کرد، او هم با زبان زشت دشنام داده و مرا از جا بخی یا بیاره بخی ای کار کو بخ. ولی بار از اونا خود نشان داده و که باش کسی بگوی که یک مردی است که زن در نظر نمیاره، ای حاکم است بالای زن خود اولاده خود، ده و دشنام و توار و گزار و کارا رو می کرد. از این کارایشان به تنگ آمده بودیم، منجر به می شد که این جدا شدیم. آل فعلا زندگی زو هم در بدر از ما شد، بازم هم رای اولادایم هستم، اولاد خودم خوش نداشت، اولادم هم کلشم رای خودم هستن.
کسانی هم به این نظر هستند که زن باید فداکار باشد، مادری کند و در زندگی مشترک خانوادگی هرچی در توان دارد به کار بیاندازد و هرچی بهتر مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر گردد. در حالی که این زنان با ادای همه این مسئولیت ها باز هم با بدرفتاری شوهر در معرض آن قرار می گیرند. زیرا گفته می شود برخی از مردان درک درستی از حد و حدود رابطه خود نداشته و بین دوستان و اعضای خانواده با بی احترامی به همسر و رفتار عامرانه او را تحقیر و پایه های رابطه خود را متزلزل می سازند. چنانچه در بسیاری از خانواده ها افراد زیادی به دلایل مختلفی طرفدار این گونه رفتار شوهر با همسرانشان هستند. یک تن از مادرانی که نخواست نامی از او ذکر شود می گوید مرد نباید به زن و خصوص در نزد دیگران روی بدهد.
ای که پدر مادر نبخشه خدا نمیبخشه، خوار نبخشه خدا نمیبخشه، زن خو یاب میشه پدر مادر یاب نمیشه، خوار یاب نمیشه، مرد تلخ باشه تندی داشته باشه که زن خو یاب میشه پدر مادر خوار یاب نمیشه، زن هم بکنه به قاعده دیگه پدر مادر باید تدریش زیاد کنه، زیاد امنیت بتن، کار بد است که میکنن که زن از ناز بتیم.
وجیه یک تن از زنان فعال افغان می گوید او کسانی را می شناسد که بزن حتی با چشم کنیز می بینند و حد و حدود آن را در خانواده و همچنان نزد دوستان در همان رفتارهای عمرانه و بیارزش ساختن او خلاصه می کنند. چی رسد به این که رفتار مهربانانه و توأم با محبت را با زن در پیش بگیرند.
چون اکثر افراد جامعه ما از تعلیم و تحصیل عقب ماندن و اکثریت از مردهای ما تحت تأثیر خانواده اقارب قرار می گیرد، بنان اگر مردها در مقابل خانمایشان مهربان باشند، لطف و صمیمیت نشان می دهد، اعضای فامیل و اقارب با آنها تمسخر می کنند. مثلا اکثر مردها از بیرون می آید به خانم خود سلام نمی دهد، چون نیره یک ننگ فکر میکنه و یا در بعض مسائل زندگی از به خانم مشوره نمیکنه. خود وظیفه خانم امی است که مانند یک کنیز باشه و او کار کنه.
به گفته برخی ها رفتار محترمانه با همسر یک اصل مهم برای داشتن زندگی مشترک موفق میباشد و برعکس رابطه بدون احترام دیر یا زود علنی و پنهانی از هم میباشد که بنابر گفته شماری از زنان افغان این افراد در واقع فاقد آگاهی از حقوق خود و دیگران هستند و نمی توانند درک کنند که چی چیز موجب خوشحالی و چی چیز موجب ناراحتی خود و همسرشان شده می تواند. فهیمه یک تن از معلمان در شهر کابل با ارائه نظریاتش در این باره.
بعضی ها که میگن زن زده یا زن صفت نیستم که به گپ خانم بکنم، ما شاید تو گپات مردا را زیاد دیدیم که بودن، ولی متاسفانه که این فقط به رابطه دو نفر بین زن و شوهر فاصله ایجاد میکنه، رابطهشون از بین میبره. متاسفانه ما میبینیم که بعض از مردا خصوصا در نزد فامیل خود وقتی میباشن قسم برخورد میکنن رو با خانم مثل یک مزدور که فقط ما این خانم به خاطر بردگی و به خاطر کنیز بودن گرفتیم. ولی متاسفانه ای که بالای خانم چی میگذره از این خبر نیستن. یک خانم از شوهر خود غیر محبت و غیر احترام دیگه چیز توقع نداره. یک مرد که به خانم خود احترام داشته باشه، به خانم خود ارزش قائل باشه، اصل رابطه زن و شوهری همی احترام متقابل دوست داشتن و ارزش قائل شدن است. هر قدر یک شوهر به خانم خود احترام قائل باشه، اصلا اونو به رابطه‌ای که بینشون است ارزش قائل هستن. ولی متاسفانه به نظر ما که این ریشه در خانواده ها داره که بچه را قسم تربیه میکنن، قسم کلان میسازن که تو به خانمت احترام نکو، اگر احترام کنی بد است، خنده میکنه مردم چی میگه که تو زن چو زن صفت به اصطلاح عام هستی، بگه به خانمت نباش. مردا باید توجه داشته باشن که به خانم خود هر چقدر که ارزش داده شوه، به او رابطه اصلا ارزش قائل هستن.
یکی از مهمترین دلایلی که باید به برخورد شما با همسرتان در جمع توجه کنید این است که رفتار و برخورد شما در واقع تعیین کننده نحوه برخورد دیگران با اوست. بی احترامی و بی توجهی شما به همسرتان در واقع باعث می شود دیگران هم به خودشان اجازه دهند چنین رفتاری را با همسرتان داشته باشند. در واقع شما با بی توجهی و بی احترامی به همسرتان این اجازه را به دیگران می دهید که به همسرتان بی احترامی کنند. اگر شما نزد خانواده خود همسر خود را تحقیر کنید و به او بی توجهی کنید و اولویتش قرار ندهید، خانواده ایتان نیز متقابلن این رفتارها را با شدت کمتر یا حتی بیشتر با او می کنند و این موضوع چالش های بسیار سختی را بین شما همسر و خانواده ایتان به وجود می آورد و رابطه آنها را نیز با هم بد می سازد. عبدالوسی یک تن از باشنده های ولایت پروان با توضیح بیشتری درباره این موضوع.
بسیار بگرقم ترویه میکنه که گویا که ای بیخی دیگه یک انسان نه، یک مزدور است، خانم نه، یک مزدور است. این سیاست میکنه در پشتی دیگه از خانواده، اما کسای دیگه که در خانه زندگی میکنن و هم کسی نزی خانم میبینن که این صدای خدا نمیکشه و این آدم امر کده میره و هم میرقم میشه. مثلا که وقتی که مرد در کار میره، در وظیفه میره، انمه تو باز خوشو گفتار میکنه، علی تو کلا ولی رجو رو کلا تندور بکو، یا مثلا دیگه زن ایوار کس خودش که در کلان می باشه بازو هم همه تو بنوبه خود همه تو سر از خانم امر به جای میکنه. این رق رقم هم غرور و عیستش زیرپای میکنن، ای چطور برش نیمانن که تو یک انسان هستی که یک کسی هستی که در خانواده شریک هستی، او تو معلوم نمیشه، تو معلوم میشه که این در خانواده مثل یک مزور آورده شه. دیگه بسار از لحاظ انسانی و اخلاقی کار خوب نیست.
بنابر گفته روانشناسان، اهانت و تحقیر تاثیر مخربی بر سلامتی ایمنی بدن فرد به وجود آورده که در نتیجه بدن در برابر بیماری ها، اختلالات و درد آسیب پذیر می شود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان می گوید یکی از آثار روانشناختی ازدواج دستیابی به آرامش درونی و امنیت اجتماعی زن و شوهر است که در سایه برقراری روابط عاطفی بسیار نزدیک آنها به دست می آید. خانم صمیمی در این مورد توضیحات بیشتر می دهد.
خانم زمانی که مورد همسر آزاری قرار می گیره، کم کم حس ای که یک انسان است پس این حس در نزدش از بین می ره و کم کم احساس حقارت و پوچی برش دست می ده و در کنار اینا دچار استرس و استراب می شه، دچار افسردگی می شه، دچار نوع بدگمانی نسبت به محیط و ماحول خود می شه، دنیا را دیگه جای امن و با ثبات خوب نمی بینه، چرا که شوهر او که یه اولین فرد زندگی او است او را توهین و تحقیر میکنه و جایگاه زور را نمیپذیره و مورد توهین و تحقیر قرار میده، پس چطور میتونه افراد دیگه جامعه او را به معنی یک انسان بپذیره؟ این میل تفکر باعث میشه که خانم دچار انزوا شود و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونه همسر آزاری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ای است که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را برای طفل انتقال میده. پس جامعه یا خانواده با طفلای سرکار دارن که دید منفی نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا دارن و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد بود.
شفیق‌الله باشنده ولایت کابل میگوید یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق‌الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی به ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. این اموتور مانده از کالانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. این از رسومات ما است. کسی که محبت در روی فامیل با خانم خود بده میگه این بی‌غیرت است.
بنابر اظهارات شفیق‌الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا طرد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین رو چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد. زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و این که در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم ارزش شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلومات در این باره می گوید
خشونت یا بدرفتاری تفاوت طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت را معرفی میکنه همانا بدکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگران رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که زو شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین آمیز جلوه‌گر شوند و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از همین جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی. میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده هستم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار میگیره و مورد مؤاخذه الهی قرار میگیره، چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر بخصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادند. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخواییم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشروی اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی که از لازم ارزشی خود یک موجود دست و دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که من به شوهر خود ارزش ندارم، در نهایتش میخواه که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش مرا باید پیش مردم بالا ببره، در وقت مرا به احساس کمتری مبتلا میسازه یا توهین و تحقیر میشم، بنان احساس دوگانگی خود کمبینی روبرو میسازه، بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل و های عمیق نزد زنی مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگری قرار میگیره، خود کم بینی و بی ارزشی خود در اونجا تبارز میته و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوج ها شوه. ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت، محبت، احترام و بی احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام بزن در پیشروی جمعیت خانواده و دوستان چگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است. داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خرد و ریزه که از طرف شوهر واقع میشه زیاد خردگیر نباشن. باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگرا با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن او به اصطلاح عمو مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، در این گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیه شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرن، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه از خود نشان بتن، در تنهایی همراهشان قرار می گیره، بعدن همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنه، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خواهد بود و گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب ازی شد که خانم ما از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمیخواین که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکل.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر، از نظر شما کدام رای مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانوادی زن شوهری محفوظ ببانند و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
من فکر میکنم به خاطر نجات از همچون مشکلات در جامعه تحمل پذیری ره و احترام به ارزش ها ره یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه‌پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شو و ارزیابی شو که نیت یمی آدم در قبال همچون موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است و هیست و یا هم نیت خوبی داره ولی نتانست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنم. قبل از اینکه دروازه خشونت های خانوادگی باز شو، خوب است که بتانیم از قوی افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه، فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و عامرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این موزل بس شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد، علایار و مددگار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یکی دیگر از ساعت‌های درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمونی کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. نخست کیمیای صنف دهم. در ساعت درسی کیمیای امروز کوانتوم را می خوانیم. استاد برای ما تشریح خواهد کرد که کوانتوم نمبر چیست و کوانتوم نمبر در کیمیا با کدام حروف و اعداد نمایش داده می شود. در ادامه می خوانیم که کوانتوم نمبر چند نوع است و اهمیت آن در کیمیا چیست. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
امروز درس موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف دهم موضوع نمبرهای کوانتوم و قوانین محاسبات آن می باشد. نمبرهای کوانتوم در کیمیا مدارهای اصلی و فرعی توسط حروف و اعداد نامگذاری میشوند. به طور مثال مدار اول اصلی به حرف کی و به عدد یک نشان داده میشود. عددی که برای این منظور استفاده میشود به نام نمبرهای کوانتوم یاد میشوند. نمبرهای کوانتوم وضعیت و انرژی الکترونی اتم ها را مشخص میسازند و قرار زیلند. اول نمبر کوانتوم اصلی است که به حرف ای نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای اصلی استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم اصلی قرار ذیل است از 1 الی 7 که L, M, N, O, P, Q مدار اول، مدار دوم الی مدار هفتم. نمبر کوانتوم اصلی جسامت ابر الکترونی، شعاع اتمی و انرژی الکترونی را مشخص می سازد. به طور مثال در این مساوی به یک جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی کوچک و انرژی الکترونی کم می باشد. قیمت های بزرگتر عدد کوانتوم اصلی نشان دهنده جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی بزرگتر و انرژی الکترونی زیادتر می باشد. نمبر کوانتوم فرعی که به حرف ال نشان داده می شود یا به شکل لمدا نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای فرعی S, P, D و F استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم فرعی قرار ذیل است S 0, P 1, D 2 و F 3 برای نمبر کوانتوم فرعی 3 می باشد. و همچنان قبلا یادآور شدیم که مدار اصلی M دارای 3 مدار فرعی S, P, D می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط عدد کوانتومین بیان کنیم گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی با 3 دارای 3 مدار فرعی 0, 1, 2 می باشد. به همین ترتیب مدار اول اصلی که تنها مدار فرعی S دارد و یا گفته می توانیم که N مساوی با 1 دارای کوانتوم فرعی 0 می باشد. مدار اصلی دوم L دارای مدارهای فرعی S و P می باشد و یا گفته می توانیم که N مساوی می شود به 2 مدارهای فرعی 0 و 1 وجود دارد. مدار اصلی N دارای مدارهای فرعی S, P, D و F می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط اعداد کوانتومی بیان کنیم گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی به 4 دارای 4 مدار فرعی 0, 1, 2, 3 می باشد. به صورت عموم برای N مساوی به 1 ال دارای یک قیمت بوده که صفر است، برای N مساوی به 2 ال دارای دو قیمت بوده که صفر و یک است و برای قیمت N 3 ال دارای سه قیمت بوده که صفر، دو و یک می باشد و برای N مساوی به 4 ال دارای 4 قیمت بوده که صفر، یک، دو و سه می باشد. این هم در تصویر قسمی که شما می بینید. نمبر کوانتوم فرعی به نام نمبر کوانتوم مومنتوم زاویوی نیز یاد می شوند. سوم نمبر کوانتوم مغناطیسی می باشد که به حرف ML نشان داده می شود. این نمبر تعداد اوربیتال ها را در سویه های فرعی نشان می دهد که فرمولش می باشد ML مساوی می شود به 2L جمع 1 می باشد. اگر L مساوی به 0 باشد و 0 وضع شود ML مساوی می شود به 1، چرا که 0 جمع 1 پس 1 می شود و به این مفهوم است که مدار فرعی اول دارای یک اوربیتال می باشد و اگر L مساوی به 3 وضع شود ML مساوی می شود به 7 حاصل می شود و به این مفهوم است که مدار چهارم فرعی دارای 7 اوربیتال می باشد. هر اوربیتال به یک عدد تام نشان داده می شود که ساحه قیمت های آنها از منفی L الی مثبت L می باشد. به طور مثال در مدار فرعی L مساوی به 3 به تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیان که منفی 3 الی منفی مثبت 3 تعداد اوربیتال ها 7 میشه. نمبر کوانتم چهارم نمبر کوانتم اسپین می باشد که به حرف اس نشان داده میشه. نمبر کوانتم اسپین حرکت وضعی الکترون ها را در یک اوربیتال نشان می دهد و به مثبت 1/2 و منفی 1/2 نشان داده می شود. مثبت 1/2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی مخالف الجهت به عقربه ساعت و منفی 1/2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی همجهت و عقربه ساعت را دارا می باشد. به خاطر که در یک اوربیتال بیشتر از 2 الکترون وجود ندارد، بنابراین نمبر کوانتم اسپین تنها 2 قیمت مثبت 1/2 و منفی 1/2 را اختیار می کند. مثال، اگر نمبر کوانتم اصلی این مساوی با 3 و نمبر کوانتم فرعی این مساوی با 1 باشد، تعداد نمبرهای کوانتم مغناطیسی ام وای را دریابید. حال نمبر کوانتم مغناطیسی ام وای با یا ام ال با نمبر کوانتم اصلی ارتباط ندارد و با در نظر داشت نمبر کوانتم فرعی تعیین می شود که ساحه قیمت های آن از منفی ال الى مثبت ال می باشد. بنابراین زمانی که کوانتم فرعی منفی 1 شد، پس از منفی 1 0 الى مثبت 1 می باشد. مثال، اگر نمبر کوانتم اصلی ان 3 باشد و نمبر کوانتم فرعی 2 باشد، نمبر کوانتم مغناطیسی را پیدا می کنیم از مثبت 2 الى منفی، از منفی 2 الى مثبت 2 می باشد. منفی 2 منفی 1 0 مثبت 1 مثبت 2. مثال، چند اوربیتال در ان مساوی با 3 و ال مساوی با 2 وجود دارد؟ این کار خانگی شما باشه. حالا اصل پاولی، هر اوربیتال به طور عظمی گنجایش 2 الکترون را دارد و اگر در یک اوربیتال 2 الکترون وجود داشته باشد، دارای نمبر اسپین نمتضاد می باشند و یا دارای حرکت وضعی مخالف الجهت هستند. قاعده هون، اوربیتال های سویه های فرعی P, D و F توسط الکترون ها در ابتدا به طور طاقه اشغال شده و بعدا جوره شده الکترون ها انجام می شود. تمام الکترون های طاقه دارای اسپین های یکسان هستند. اصل آفوا و یا قاعده کلچکوفسکی، الکترون ها در ابتدا اوربیتال را اشغال می کنند که دارای انرژی کمتر باشد. انرژی اوربیتال توسط مجموعه N جمع L تعیین می شود. اگر N جمع L قیمت کوچک داشته باشد، نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی کمتر و اگر قیمت بزرگتر داشته باشد، نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی زیادتر می باشد. مثلا مجموعه N جمع L را برای 4S و 3D تعیین کنید. به طور مثال، در مدار فرعی L مساوی با 3 و تعداد 7 اوربیتال وجود دارد، 7 اوربیتال موجود قرار زیرند که از منفی 3 الى مثبت 3 تعداد 7 اوربیتال می باشند. N جمع L مساوی با 4، N جمع L 4S، 4 جمع 0 مساوی با 4 و N جمع L 3D مساوی میشه 3 جمع 2 و 5. مثال، با در نظر داشت اصل آفوا در ریابید که الکترون ها در ابتدا اوربیتال های کدام یکی از مدار های فرعی S 5 4D و یا 6P را اشغال می کند. S5 N جمع L S5 5 جمع 0 5 4 D D 2 می باشد، 4 جمع 2 6 و P هم 1 می باشد، 6 جمع 1 7. طوری که دیده می شود مجموعه N جمع L مدار 5 S کوچکتر می باشد، بنابراین الکترون ها در ابتدا 5 S را اشغال می کنند. این هم یک معلومات اضافی است. اگر مجموعه N جمع L برای دو مدار یکسان حاصل شود، الکترون ها در ابتدا اوربیتال های همان مدار را اشغال می کند که دارای قیمت N کوچکتر باشد. با طور مثال، اگر الکترون ها از دو مدار S 5P و 6S در ابتدا 5P را اشغال می کند و از دو مدار 3D و 5S در ابتدا 3D را اشغال می کند.
در درس کوانتوم استاد برای ما برخی از قاعده ها را تشریح کرد. یکی از این قاعده ها قاعده کلچوفسکی بود. در این قاعده نخست الکترون ها اوربیتال را زیر پوشش قرار داده و یا اشغال می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در مضمون کیمیای صنف 11 هم به بحث محلول‌های معیاری پرداخته می شود. در درس امروز نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس امروز استاد نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح می کند و در آن می شنویم که برای نشان دادن غلظت محلول چندین طریقه وجود دارد که یکی از این طریقه ها مول فریکشن است. می رویم و سایر طریقه های نمایش غلظت را در این درس می شنویم.
نمایش غلظت های محلول برای نمایش غلظت محلول ها از طریقه های زیل استفاده می شه. اول طریقه ای که از بخاطر نمایش غلظت محلول ها استفاده می شه مول فریکشن است یا سهم مولی، عبارت از مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها تقسیم بر مجموع مول های اجزای متشکل محلول است. یعنی فرمول مساوی میشه با N1 مساوی میشه N1 بر مجموع N ها. به خاطر محاسبه سهم مولی در صورتی که تعداد مول ماده معلوم نباشد از رابطه N مساوی میشه M بر V M M بر M استفاده میکنیم که در رابطه فوق M کتله ماده و M بزرگ وزن مولکولی آن میباشد. مثلا سهم مولی سدیم کلوراید را در 100 گرم محلول آبی آن دریابید در صورتی که مقدار سدیم کلوراید در محلول 10 گرم باشد. پس ما میگیم کتله در از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده میکنیم. کتله 10 گرم است، موادی که در او کار شده سدیم کلوراید هست و همچنان به خاطر پیدا کردن وزن مولکولی سدیم کلوراید باید از جدول دورانی عناصر استفاده کنیم که ما میگیم سدیم وزن 23 و کلورین وزن 34 دارد. زمانی که 23 با 34 جمع شود 57 به دست می ده. پس ما میگیم سدیم کلوراید وزن مولکولی 57 دارد. پس اگر از ما از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده کنیم در تقسیم 57 مساوی میشه به 0.17 و همچنان سیم و نمک در F مول آب هر گلیده سهم مولی نمک و آب را دریافت نمایید. مثلا ببینید از فرمول N1 مساوی میشه با N1 بر N مجموع N ها. خب از ما سهم مولی نمک را خواسته، 3 تقسیم F جمع 3، 3 تقسیم 10 مساوی میشه با 0.3 و اگر از آب را بخواید F تقسیم 10 مساوی میشه با 0.7 و قابل یادآوری هست که مجموع مول های سهم های مولی در یک مرکب مساوی با 1 است. سهم کتلوی، سهم کتلوی عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموع کتله های اجزای متشکل محلول هست که مساوی میشه به M1 بر مجموع M ها. مثلا 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب حل شده است، سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب را دریافت نمایید. اگر فیصدی را از پیش شما بخواهید که مثلا چند فیصد سدیم کلوراید یا چند فیصد آب در ساختن محلول حصه گیری میکنه، ما ضرب 100 میکنیم مقدار دستاور داره. مثلا ما میگیم که M1 بر مجموع M ها مساوی میشه 100 بر 600، 100 بر 600 مساوی است به 0.16. اگر از ما بخواهی که چند فیصد هست، پس ما 0.16 رو ضرب 100 میکنیم که 16 فیصد میباشه که بخیر در سلاید بعدی هم به این موضوع اشاره شده. و اگر از آب بخواهی 0.83 و همچنان قابل یادآوری هست که مجموع کتله هایشون در یک مرکب مساوی به 1 هست. سهم فیصدی کتلوی عبارت از سهم کتلوی ضرب 100 می باشد. فیصدی سهم کتلوی 15 گرم گلوکوز را در 135 گرم آب دریافت نمایید. گفتیم قسمی که در سلاید قبلی هم گفتم براتون که ضرب 100 کنیم و فیصدی به دست میاد. پس ما زمانی که این فرمولی که بر ما داده ضرب 100 کنیم فیصدی هم به دست میاد. 15 بر 150 ضرب 100، پس در نتیجه 0.1 15 تقسیم 150 0.1 و همچنان ضرب 100 زمانی که شو 1.10 از بین میبرد 10 ضرب 1 10 فیصد. غلظت مولر و یا مولارتی، اگر در یک لیتر محلول یک مول ماده منحله وجود داشته باشد محلول یک مولر نامیده می شود. دو مول ماده منحله در یک لیتر محلول، محلول با غلظت دو مولر یا محلولی به دست میاد که تعداد مول هایش دو می باشد. اگر مولارتی را به CM تعداد مول را به N و حجم را به V نشان دهیم، پس برای محاسبه مولارتی رابطه زیل وجود دارد که concentration of molarity equals by N by V، یعنی CM مساوی شد N بر V. اگر مقدار یک ماده به گرام داده شده باشد مدرتی از رابطه زیر استفاده میشه که این ضرب یک ال یا یک لیتر ضرب مادر ضرب تقسیم ام ضرب وی. در رابطه فوق ام، ام کوچک کتله یک ماده به گرام و ام بزرگ عبارت از مولکول گرام ماده است. به خاطر محاسبه مدرتی حجم باید به واحد لیتر باشد. واحد های لیتر، میلی لیتر و غیره هست. قسمی که شما ببینید هزار میلی لیتر یک لیتر میشه. این موضوع فیزیک است، انشاءالله شما یاد دارید. مثال اگر برای تشکیل 500 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکساید به مقدار 20 گرام آن استعمال گردد، غلظت محلول را به مولرتی محاسبه کنید. به خاطر محاسبه کردن ما میگیم که کتله مساوی میشه 120 و الیا مساوی میشه به 500 میلی لیتر و موادی که وجود داره یعنی وزن مولکولی سدیم هیدروکساید مساوی میشه به 40. زمانی که ما محاسبه کنیم 120 ضرب 1000 یعنی یک لیتر 1000 میلی لیتر میشه، ضرب 1000 تقسیم 40 ضرب 500 میلی لیتر. خب در نتیجه با در صورت ضرب کردن و تقسیم نمودن اعداد زیل 6 به دست میاد، 6 مول. پس گفته میتونیم که وزن مولکولش 6 مول است. به خاطر دریافت وزن مولکولی سدیم هیدروکساید باید از جدول دورانی استفاده کنیم. غلظت نرمال و یا نرمالتی، اگر در یک لیتر محلول یک معادل گرام یک ماده وجود داشته باشد، غلظت محلول به نام یک نرمال یاد می شود. اگر نرمالتی را به N، معادل گرام را به EQ و حجم محلول را به V نشان دهیم، نرمالتی از رابطه زیل دریافت می شود. برای محاسبه نرمالتی حجم باید به واحد لیتر باشد. برای محاسبه معادل گرام از رابطه زیل استفاده می کنیم که معادل گرام مساوی میشه وزن مولکولی و یا وزن اتمی تقسیم ولانس مؤثر. ولانس مؤثر در تیزاب ها تعداد اتم های هیدروژن، در القلی ها تعداد اتم های آیون های هیدروکسل و در نمک ها حاصل ضرب تعداد اتم های فلز و ولانس آن است. اگر در محاسبه نرمالتی مقدار ماده به گرام داده شده باشد، از رابطه زیل استفاده میکنیم که این مساوی میشه ام ضرب یک لیتر ضرب نرمال ضرب تقسیم EQ ضرب V، که هم مثل مثال های قبلی در محاسبه عین نمو شکل استفاده میشه و این کدام مثال نگرد.
در غلظت مولر خواندیم که اگر در یک لیتر مول یک ماده قابل حل وجود داشته باشد، این محلول عبارت از محلول یک مولره است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. شاگردان صنف 12 هم امروز در ادامه درس مرکبات عضوی طبقه بندی مرکبات را میخوانند. نخست به مرکبات کربن و هیدروژن پرداخته خواهد شد و در این سلسله استاد برایتان یک طبقه کامل را بیان خواهد کرد. شرح کامل موضوع را با هم در درس استاد دنبال میکنیم.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن، که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سه‌گانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکوین ها تقسیم شده و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستن، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است، و هیدروسایکلیک ها همچنان حلقه های و دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم، یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه، که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه، که هر مرکباتی که ما در جریات نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکلو الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوع و غیر مشبوع و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات یا به اندازه یک گروه میتلین یا رابطه سیجدو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله، زمانی که با این میتایل یک سیجدو اضافه شود، سیدو ایچ شش برش از پیچ ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیجدو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست و همچنان بین سی دو اچ شش و سی سه اچ هشت هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروه میتلین یا یک سیجدو فرق موجود هست.
با امید این که درس امروز برایتان قابل فهم و جالب بوده باشد، شاگردان صنف دهم در ساعت آینده درسی تعاملات کیمیاوی را خواهند خواند. استاد برای شاگردان صنف یازدهم دو نوع محلول را بیان می کند و در صنف دوازدهم الکان ها را خواهیم خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
در پایان ساعت درسی امروز از شاگردان عزیز تقاضا داریم که با استفاده از کتاب درس امروز را بار دیگر مرور کنند و برای ذهن نشین شدن بهتر درس و سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنند. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا خیلی کتاب خاطر نارا برایشان میکنی تا خیلی چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا خیر.